بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به شما روزداران و مسافران ماه مبارک رمضان، ماه نور و نیایش سلام میکنیم. سلامی آکنده از عطر حضور و بوی دلانگیز ماه خدا. از حضرت دوست قبولی عبادتهای خالصانه شما رو استدعا میکنیم. سال روز ارتحال و عروج ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
سلام ای نادر دوران خدیجه، طلاقی زن و ایمان خدیجه. سلام ای سوره مستور بالا، تو را حق پرورید از نور بالا. خدیجه ای که در مرآت منظور، تو با احمد شدی نوران الانور. کمالت مال این دنیا نبوده، غمت آمال این دنیا نبوده. به دستان خدا محمل سپردی، پیمبر را که دیدی دل سپردی.
اینجا ایستگاه رادیو معارف و این برنامه روبراه. این مجموعه شنبه تا دوشنبه هر هفته به چالش‌های اجتماعی می‌پردازه و امروز در این برنامه به ظرفیت‌های حقوقی و قانونی برای پیگیری خسارت‌های معنوی آسیب دیدگان از مدعیان عرفان‌های نوظهور می‌پردازیم. لطفاً سطر اول برنامه رو بشنوید.
به نام خدا. سلام. تا حالا شده برای رسیدن به مقصد درست راه رو اشتباه انتخاب کنید؟
دخترم اینو بردش تو کار عرفان حلقه. اصلا دخترم اینو بردش تو کار فرادرمانی.
نحوه آشنایی من با عرفان حلقه برمیگرده به سال 85 که از طریق یکی از بستگانمون که تو این کلاس ها شرکت میکردن و دورها رو گذرانده بودن، کسی هم نمیشناخت دور رو برامون. اون خانمی هم که معرفی کرد در همین حد گفتش که کلاس ها خیلی مناسبه و من خیلی نتیجه گرفتم و خیلی راضیم. این بود که یه مستر خانومم، مربی خانومم معرفی کرده بودم. ما یه جلسه رفتیم سر کلاس که توی خونه برگزار میشد.
اون موقع که اصلا نمیدونستیم کلاس چیه که.
همه ما ممکنه گاهی راه رو اشتباه انتخاب کنیم، اما نکته ای که بعد از انتخاب اشتباه وجود داره اینه که قبل از سقوط از پرتگاه توقف کنیم و به مسیر درست برگردیم.
در مجموع به نظرم یه چیز متوسط اومد که دیگه ادامه هم ندادم، ولی همسرم رفت دوره‌های مستری رو گرفت و شروع کرد کم کم کلاس گذاشتن.
نکته آخر این که همیشه پایان داستان انتخاب اشتباه شیرین نیست، بلکه گاهی اونقدر تلخه که ممکنه یه خانواده رو تا همیشه داغدار خودش کنه و به این جمله برسه که ای کاش هیچ وقت راه رو اشتباه نمی رفت.
هستی من از دستم رفت به خاطر پله اول تا و مسترهاشون و زندگیمون پاشیده شد.
وضعیت ما هم که اینطور همه چی با خودمون، پسرم که الان 4 سال گذشت و اصلا در مجموع شد 10 روزم سرجم اصلا پدرش رو درست.
ما در مورد نوجوانی به نام آیسان صحبت کردیم با هم. ایشون در سن 10 سالگی از طریق مادر یکی از دوستان و همکلاسی هاش با عرفان حلقه آشنا میشه. به مدت 2 ماه این دوره رو طی میکنه و بعد از 5 سال دقیقاً در روزی که این دوره ها آغاز شده بود و در ساعتی که ساعت ارتباطش بوده، ساعت اتصالش بوده، یعنی ساعت 6 عصر، دست به خودکشی میزنه.
سطر اول تمام. نقطه سرخط.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. برنامه روبراه ساعت 9:35 است. سامانه پیامکی برنامه 30553 هست و تلفن‌های ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. به نظر شما چه چیزهایی یا چه عواملی ما رو از معنویت اصیل اسلامی دور میکنه؟ این سوالی است که ما امروز از شما عزیزان شنونده داریم که هر کدام از شما بزرگواران که مایل بودید میتونید تلفنی یا پیامکی بهش پاسخ بفرمایید. پس سوال این شد که به نظر شما چه چیزهایی یا چه عواملی ما رو از معنویت اصیل اسلامی دور میکنه. اما مهمان برنامه امروز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید یزدی، معاون محترم فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم هستند که محضرشون سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر و تسلیت عرض میکنم. طاعات و عباداتتون هم قبول باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم و امیدوار هستم که خداوند عبادت ها و دعاها و اعمالشون رو مورد قبول خودش قرار بده
انشاءالله.
و همچنین تسلیت عرض میکنم این روز رو به همه عزیزان.
سلامت بشید. متشکرم از حضورتون جناب آقای یزدی. عرض کنم که معنویات کاذب بیش از هر قشر دیگری جوانها رو هدف گرفتن. مباشران آلوده این فرقه های جعلی در واقع ماشه تفنگ خودشون رو روی شقیقه جوان و اعتقاداتش میگذارن تا او رو در باطلاق یاوه ها و اراجیف خودشون به یه شکل غرق بکنن. روشنگری در جامعه و مبارزه بی امان با این تله های شیطانی یک ضرورت حیاتی، دغدغه مقدس و تلاش ستودنی هست. رادیو معرف عنوان یک رسانه دینی تلاش کرده در این جهت آگاهی هایی رو به مخاطبان خودش بده در محدوده بضاعت یک برنامه رادیویی و راه های پیشگیری و همچنین درمان. و امروز هم بحث ظرفیت های حقوقی و قانونی برای پیگیری خسارت های معنوی رو میخواد مطرح بکنه و انشالله که شما هم با پاسخ به سوال برنامه ما رو همراهی بفرمایید در برنامه امروز و ساعت 10:50 که خدمتتون هستیم. همطور که عرض کردم سامانه پیامکی برنامه 30553 هست و تلفن ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 0-25.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن.
شروع یک روز پر از امید و آگاهی
در روبراه.
با روبراه حالتون بهتر میشه.
خوشبختی تو نگاهته، تکیه به قصه ها نکن، تکیه به قصه ها نکن.
329-10551
و 329-10552
با پیش شماره 025.
لوح سفید عمرتون با تلخی و سیاه نکن، با تلخی و سیاه نکن.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده با برنامه روبراه شبکه رادیوی معارف. حاج یزدی، ما چون امروز قرار هست راجع به ظرفیت‌های حقوقی قانونی برای پیگیری خسارت‌های معنوی آسیب دیدگان صحبت بکنیم و از تالی تجربیات بسیار ارزشمندی در خصوص این پرونده‌ها دارید، یه سری عبارات حقوقی در این سوال من هست، مثل خسارت های معنوی که فکر میکنم باید ابتدا تعریف بشه که چی هست و چه مصادیقی داره و بعد انشالله آروم آروم بحثمون رو کاربردی بکنیم و وارد پرونده های خاصی بشیم که مد نظر شما هست و میتونه تجربیات ارزشمندی رو برای مخاطبان ما به همراه داشته باشه. استدعا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتاً عرض بکنم که ما در علم حقوق اصطلاحات زیادی داریم که نمیشه براش یه قلمرو دقیقی رو ترسیم کرد و یک تعریف خیلی مشخص و جامعی رو ارائه داد. یکی از اونها بحث خسارت معنویه. حقوقدانها تعریف بسیار متعدد و متنوعی از خسارت معنوی دارن. من به بعضی از این تعریف اشاره بکنم.
بله خشم.
جناب آقای جعفری لنگرودی میگن خسارت معنوی یک ضرریه که به ارث و شرف متضرر یا یکی از اقارب و نزدیکان او وارد بشه. جناب آقای کاتوزیان در یه تعریفی خسارت معنوی رو صدمه‌ای میدونن که به منافع عاطفی و غیر مالی شخص وارد میشه و تعریف متعددی ارائه شده. مثلا بعضیا زیان معنوی رو یک زیانی میدونن که بر شعور، احساسات، آبرو و شخصیت و اعتبار انسانیت مترتبه و متفاوته با اون خسارت هایی که به امور مادی یک انسان و امکانات اعتباری به اصطلاح مادی او لطمه میزنه. خسارت معنوی در شرع شناخته شده و قابل جبران هستش. از نظر فقهی یه بحث بسیار گسترده‌ای هست به نام قاعده لازرر که جریانم اینه که در زمان پیامبر گرامی اسلام شخصی بود به نام سمارت ابن جندب که ایشون یه درخت خرمایی داشت که این درخت خرما برای اینکه بتونه بره پیشش باید از حیات خونه یک انصاری عبور میکرد.
بله.
بعد ایشون وقت و بی وقت آدم فاسدی بود، آدم مناسبی نبود، وقت و بی وقت به بهانه سرکشی به درخت خرمای خودش میرفت تو خونه انصاری و بعد میرفت سراغ درخت خرما.
اینو وارد حریم غیر میشد،
وارد حریم خصوصی اینها میشد بدون اینکه مثلا اذنی بگیره، اجازه بگیره، بدون اینکه در واقع به تعبیر ما یا اللهی بگه و خانواده آماده برای رفتن این کار بکنه. بعد این انصاری آمد به این شخص گفتش که مثلا رعایت خانواده ما رو بکن، شما با این کار داری موجب ضرر ما میشی، بالاخره وارد حریم خصوصی ما میشی. ایشون گفت من که خسارتی به شما نمیزنم، برای چی باید مثلا از شما اجازه بگیرم و برای چی باید به شما جوابگو باشم؟ من میرم سراغ درخت خرمای خودم و به او رسیدگی میکنم، حالا آب میدم مثلا خرماشو برمیدم و کارهای دیگه. انصاری خب خیلی متعذی بود و خانوادش اذیت می شدن. آمد به پیامبر خدا جریان رو گفت و گفتش که ایشون هرچی ما بهش میگیم گوش نمیده. پیامبر خدا او رو خواستن، گفتن آقای سماره وقتی که میخوای بری به درخت خرمای خودت سر بزنی از این خانواده اجازه بگیر و بالاخره خانمش شاید توی شرایطی باشه، بچه‌ها تو حیات توی شرایطی باشن، تو باغ خوب بازی میکردن، منزلشون تو اون باغ بود و ایشون بعد از باغ اونها عبور میکرد، توی شرایطی باشن که دوست نداشته باشن شما تو اون شرایط ایشون رو ببینی. گفت نه من ضرورتی نداره اجازه بگیرم. حضرت هرچی باهاش صحبت کردن قبول نکرد. گفتن این موجب ضرر اینها میشه و موجب اذیت این خانواده میشه. گفت نه من اجازه ای نمیگیرم، من میخوام برم به درخت خودم سر بزنم و لازم نیست از کسی اجازه بگیرم. حضرت فهمودن که پس بیا این درخت خرما تو بفروش به این آقای انصاری. گفت نه من نمیفروشم. حضرت فهمودن بیا به من بفروش، منتها با این فرق که به جای یه درخت خرما پول 10 تا درخت خرما رو من به شما میدم که مثلا ضررم نکرده باشی و 10 برابر مثلا سود برده باشی. گفت نه من حاضر نیستم بفروشم. حضرت فهمودن که پس بیا یک معامله با هم میکنیم، این درخت خرمات رو بده به این انصاری یا به من بفروش، واگذار بکن، من تضمین میکنم که تو بهشت برای تو یک درخت خرمایی باشد، غیر از این که اینجا پولش رو میدم و 10 برابرم میدم، یه همچین تضمینی میکنم. گفت نه من قبول ندارم. حضرت فرمودن که حالا اینطور که نرخ شده مثلا 10 تا درخت خرما تو بهشت برای تضمین میکنم، یعنی یک باقی تو بهشت، جایگاهی توی که از باقهای بهشت برای تضمین میکنم که در واقع او بهشتی میشد با این کار. گفت نه من درخت خرمای خودم رو میخوام، هر لحظه هم که اراده بکنم میرم به درخت خرمای خودم سر میزنم و ضرورتی هم نداره که از کسی اجازه بگیرم، من میرم. بعد حضرت فرمودن که خب بنابراین نشون میده که تو شخصی هستی که میخوای به دیگران ضرر وارد بکنی. خب همه مطلع هستن که اینجا ضرر مادی نبود، هیچ خسارت جسمی و مادی به کسی وارد نمیشد، فقط ضرر معنوی بود. حضرت فرمودن که تو شخصی هستی که انک رجلون مزار، میخوای به دیگران ضرر وارد بکنی. بعد اضافه کردن لا ضرر و لا ضرار، یعنی از نظر دینی کسی حق نداره به دیگری ضرر وارد بکنه. به اون آقای سموره گفتن برو درخت ایشون رو بکن بیار بنداز جلوی آقای سموره، هر جا دوست داره بره بکاره. و درختشون رو کندن و آوردن جلوش انداختن. ببینید این خب خیلی معروفه دیگه این قصه که از نظر دینی هیچ کس اجازه نداره به دیگران ضرر وارد بکنه، ولو ضرر معنوی باشه، ولو خسارت معنوی باشه، مثل این که مثلا موجب اذیت و آزار خانواده‌ای بشه، تو حریم خصوصی اونها وارد بشه، ولو این که به امور مادی اونها هیچ لطمه‌ای نزنه.
بله.
از نظر قانونی هم در موارد متعددی در رابطه با خسارت‌های معنوی بحث شده و در قانون هم به این موضوع پرداخته شده. مثلا تو قانون اساسی در اصل 171ش اومده اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم برای مورد خاصی یک ضرر مادی یا یک ضرر معنوی متوجه کسی بشه، در صورتی که تقصیر این تقصیر وارد بشه اون قاضی مقصره، اون قاضی مقصر شناخته میشه و موظفه که اون تقصیر رو جبران بکنه و ضامن اون ضرریه که وارد کرده. الان اینجا میبینیم که تو قانون اساسی تصریح شده ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی بشه. خب ضرر معنوی همون بحث خسارت‌های معنوی دیگه که قانون اساسی می‌بینیم دقیقاً به رسمیت شناخته و مثلا فرض بکنید آبرو یک نفر تو جامعه بره، او متهم به چیزی شناخته بشه و آبروش بره، ایشون میگه خب بله من ممکنه ضرر جسمی نکردم ولی شما من رو متهم کردید که مثلا من سارق هستم، من اعتبار داشتم تو این جامعه.
بله.
بعد موظف هستن که اعتبار و آبروی او رو اعاده بکنن و برای او اعاده حیثیت بشه و رسما اعلام بشه که این قانون، این تطبیق بر این مورد اشتباه بوده. مثلا اون دوتا شاهدی که آمده بودن شهادت داده بودن، ما دیدیم ایشون فلان کار رو کرد، شاهدها بعدن مشخص شد که کاذب بودن.
بله.
و بعدن مشخص شد که این بیانیه که اقامه شده حجیت نداشته و به دروغ شهادت داده شده. پس میبینیم تو قانون اساسی که در واقع اصول همه قوانین هستش دقیقا تصریح شده به این اصل. در قوانین دیگه هم تصریح شده که زیاد اگر فارسی
بعضی
موارد رو عرض میکنم.
خیلی خوب، چون قرار هست که آجا ما اون ظرفیت های قانونی و حقوق رو بررسی بکنیم، حتما در لابلای بحثاتون به این موارد قانونی هم اشاره بفرمایید. فکر میکنم در بحث قانون مجازات اسلامی باشه بیشتر.
بله.
این
بله.
بله. ساعت 9:47 دقیقه و 45 ثانیه است. 329-10551 و 552 و پیش شماره 025 تلفن های برنامه روبرا هست و سامانه پیامکی ما 30553. به نظر شما عزیزان شنونده چه چیزهایی یا چه عواملی ما رو از معنویت اصیل اسلامی دور میکنه؟
من محمد جواد آبدینی هستم با بررسی یک پرونده از نزدیک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده‌های عزیز، وقتتون بخیر باشه. خب با اجازه شما امروز هم پرونده فرقه انحرافی عرفان حلقه رو باز میکنیم تا ادامه ماجرای مهسا رو دنبال کنیم. داستان از اونجا شروع شد که دختری به نام مهسا در استان اصفهان که فارغ التحصیل مقطع لیسانس توی رشته روانشناسی بود به سردردی مبتلا شد که به پیشنهاد دخترعمه ایشون انرژی درمانی روی ایشون انجام شد. یه بخش کوتاه از روایت مادر مهسا رو بشنوید.
بله، یه سردرد و سرگیجه داشت، سالم بود، رو پاش راه میرفت، گفت که من یه مستر باید بیارم اینجا. مستر رو برد اینجا و به انرژی داد و بعد مستر خودش شروع کرد از دهانش و چشماش و اینا آبومه دنو از بینی ها چشم و ایناش آبونه دن. من فکرم سرمو خورده، گفتم سرمو خوردیم؟ گفت نه، من انرژی ما دادم به مهسا. الان مهسا باید از امروز 10 بار اتصال بگیره.
مستر یا همون مربی که در فرقه انحرافی عرفان حلقه آموزش میبینند معتقد بودند که انرژی های منفی باید از بدن خارج بشه.
حالا انرژی های منفی رو اینا چی میدونستن؟ در نظر خودشون یعنی توی همین عرفان حلقه میگفتن که کالبد ذهنی و موجودات غیر ارگانیک. کالبد ذهنی همون روح افراد متوفا رو میدونستن و موجودات غیر ارگانیک و جن ها میدونستن، بدون اینکه به شما مثلا شما اجازه شون داده باشه اینا وارد بدن شما میشه، حالا دخل و تصرفایی رو تو بدن شما براتون به وجود میاره، مثلا ممکنه باعث بیماری جسمی بشه و حتی ممکنه که مثلا باعث امراض روحی بشه.
بله، بیماری جسمی یا امراض روحی، این حرف یکی از آسیب دیده هایی بود که انرژی درمانی روی اون انجام شده بود. ای کاش کار اینجا تموم میشد، اما این تازه اول یه مسیر سخت بود. ادامه گفتگویی که با خانم آبدی مادر مهسا انجام شده را میتونید از این لحظه بشنوید. سرکار خانم عابدی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر. سلام بر شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب ما تا اینجا ماجرا رو گفتیم که با توجه به اینکه این خانومی که تحت عنوان مستر به خونه شما اومد و انرژی درمانی کرد تا اینجا و کارهاش رو انجام داد، تا روز سوم حال مهسا خانم خوب بوده و بعد از اونش بر ما بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد.
بله، سه روز حالش خیلی خوب شد. بعدی سه روز باز دوباره درد اومد سراغش. دخترم هی تاکید می‌کرد حواستو خیلی جمع کن و اتصال داده بگیر حتما. و بعد اینا که من دارم میگم تا حدودا اوایلی اردیبهشتی سالی 93 بود که اتفاق افتاد. بعد یه دفعه یه رو داشتیم نهار میخوردیم، دیدم که مهسا بدنش ویل شد و افتاد زمین. همیشه داشتیم نهار میخورد و خوش روز دستش ویل شد و افتاد زمین. حالا سسونهش دکتره و یکم هم زبونش کند شده بود. سسونهش دکتره بیمارستان بستریش کردند و گفتن که امارایی گرفتن، گفتن سالم سالم. حتی بعدی امارای اسکن کردن گفتن سالم، فشار نرمالیست عادیه، همه چیز عادیه. حتی سرم بهش بس نکردن.
بله.
و این دست و پاش خیلی ول شده بود و سه روز بیمارستان بود. بعدی سه روز دیگه یکم ماساژش دادن بلند شد و راه افتاد و من زبونش هم به راه افتاد و با رضایت خودم از بیمارستان رو بردنش بیرون. اون موقع میخوان دکتری دکترش بود، خب هیچ ما پیدا نکردیم.
بله.
نمیدونم این چی اینجور شده. امیدیم ما دخترمش که فهمید گفت که دوباره باید اتصال داده بگیری تا بهتر بشی. من نصف اتصال داده ول کرده، دوباره اتصال داده دیدی اون دفعه خوب شدی.
بله.
اتصال داده بگیری. هر دفعه به من میگفت که یکی از جلساتی ما که میریم، گفتم چه جلسه؟ گفت ما جلسه زده هر بار خونه یکی جلسه میذاریم و یکی از جلساتی ما را باید مهسا بیاد تا بهش انرژی همگانی بدی.
بله.
با انرژی همه ما خوب شه. یه تقریبا یه چهار ساعتی طول کشید تا رفتم.
بله.
آوردندش. وقتی که اومد خیلی گیج بود، خیلی. منم یه خونه مادرم مهمون بودم اونجا.
بله.
برای افتاد اوردن اونجا پیادش کردن برفتن. گفتم مهسا چطور شد؟ خوب شدی؟ انرژی بد دادن؟ دیدم خب فقط خوابم میاد. با من اصلا حرف نزنی و رو حال نبود، اصلا رو حال نبود. اومد میشه از تو مهمونی و خب اونجا خیلی مهمون داشتن و مهسا یه دختری خیلی خیلی اجتماعی بود. دیدم پاهاشو جلو اینا دراز، یعنی پاهاشو دراز کرده میشه.
بله.
اصلا حالش نبود که چه دوری داره میشینه و من بهش اعتراض کردم و حالم اصلا خوب. گفتم شده؟ گفت که نمیدونم، از بس اینا حرف زدن تو این جلسه حالم خوب نیست. منم دیگه کامو تو جلسات اینا نمیذارم. اینا امشب که شبی 21 ماه رمضان بوده تموم قرمز پوشیده بودن و شادی میکردن و کیک و شکلات پخش میکرد و ناراحت بود که تو اون جلسه رفته بود. و گفتم دیگه. گفت که میگن که بابات مرد که مرد، حتی سری قبرش هم نمیخواد، همه ایمون میمیری و فقط کسی که میمیره دا میرن فکرش میتونن دامی هم دو سوره و این چیزان هیچ که به روحشون نمیرست. و اینجا کم آشنایی داشت با وهابیت، کاراشون نیست وهابیت.
بله.
من دیگه نمیرم جلسات اینو. دوش اسفر دست دیدم همینجور محصایی میگه تو سرم یه حالیه، تو دستام مور میشه، انگار یه چیزی تو بدنم رو میکشم. خیلی ناراحتی میکرد، بی حال، روز بزن بی حال شد. اگه تبیم کرد، تب کرد. بعد یه دفعه سره شد بدون اختیار، اصلا در اختیار خودش نیست سر نم. برای مدتی یه 20 ثانیه سره چنان تکان میداد که من جفت کشیدم سر. یا اول فصل چطور شدی؟ خب نمیدونم، اصلا نفهمیدم چطور شدم. بلند شد شب بخیر گفت و خب من زود برم بخوابم، حالم خوب نیست، برم زود یکم بخوابم. گفتم بود ساعتی 10 بود رفت خوابی. از خوابیده منم رفتم، من معمولا رفتم پرلوش تو اتاقش میخواد. یه دفعه من دم ساعتی حدودا ساعتی 8:30 بود دیدم یک صدایی میاد، صدایی مرقی که قد میکنه بلند بلند.
بله.
همچه حالتی صدایی بدی از تو گلوش داشت میداد. بلند شدم دم احساد بدنش ول شده و زبونش هم رفته به میدم خون صورتش گرفته، یعنی خون زبونش بوده و تکونم این طور میخوره و از یه چیزی میترسه. و دستشو، فقط دستشو تکون میداد و به رو به رو.
بسیار خب، این در واقع خلاصه ای از ماجرای مهسا خانم بود که در
کل اینا اولش با خدا ولی پشتی پرده اینا شیطان پرستن.
بله،
به کسی نمیگن این حرفا،
درسته،
به هیچ کس. باطنن شیطان پرستن، ظاهرشون خدا پرست.
مشکلی
که الان مخاطبمون داریم اینه، میتونید این مقالتون بیانو مثلا
آقا همونطور که
مشکلی که الان خودتون هستین دارید، مشکلی که با مخاطبمون داریم و بعد از این بیشتر میشه اینه، مگه نه اینکه قرآن مخرزه؟ پس چرا اینو اینجا نگفته؟ ما اول اون مخرز بودن همه جانبی قرآن رو از روش،
من هم یه مقاله می‌نویسم برای اون دیجه نامه ناظر در قرآن.
بله، این فرقه شیطانی عرفان حلقه با افکار شوم و پلیدشون زندگی چندین نفر را نابود کردند. از جمله مهسا که چندین ساله که تا به امروز در گوشه ای افتاده و حتی قدرت بستن چشمای خودش را هم نداره. و البته در این میان مادری مهربان و دلسوز که تا به امروز پرستاری این دختر را در این شرایط سخت به عهده گرفته. طبیعتاً با این فاجعه‌ای که رخ داده، اینجا فقط قانونه که میتونه مسببان این حادثه دردناک را به سزای عملشون برسونه.
بله، این گزارش و گفتگوی همکار من آقای آبدینی در واقع نمونه است از هزاران قربانیانی که هدف شوم عرفان‌های کاذب هستند و دچار خسارت‌های معنوی فراوان، خسارت‌های روحی و روانی غیر قابل جبرانی میشن که حالا این نمونهش رو همکار ما گزارش تهیه کردن خدمتون تقدیم کردیم. حتما خیلی از شما بزرگان شنونده هم احتمالاً با این گروه‌ها مواجه هستید و کسانی که در دام این گروه‌ها گرفتار شدن و خسارت‌هایی که از این ناحیه به اونها وارد شده. آقای یزدی، گفتی که در قانون اساسی اشاره شده به بحث خسارت‌های معنوی، در سایر قوانین ما چطور مستقیما به این موضوع پرداخته شده یا نه؟
بله، غیر از قانون اساسی از ذیل ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1158 هم میتونیم همین نکته رو استنباط بکنیم، چون اونجا صریحا گفته که اگر ضرر معنوی به خاطر اشتباه قاضی متوجه کسی بشه با ساعت که حیثیتی شده باشه، قاضی باید اعاده حیثیت بکنه. و مثلا فرض بکنید در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی این تعبیر آمده که اگر کسی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجاری یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد کرده لطمه وارد نماید،
نه،
که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. میبینیم تو این ماده 1 صریحاً خسارت معنوی ذکر شده. در مواد 2, 8, 9 و 10 همین قانون مسئولیت مدنی باز هم خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته.
کجا لازم نیست که مثلا این خسارت‌ها مستقیم به عامل اون تو قانون اشاره بکنه، مثلا خسارت‌های معنوی که ناشی از تبلیغ مثلا عرفان‌های کاذب هست، یا نه فقط این موردی که از
ببینید قانون همیشه کلی صحبت میکنه و بعد قاضی هستش که باید مصادیق رو تطبیق بده به اون بله. ماده قانونی
بله.
به صورت کلی من عرض بکنم خسارت‌های معنوی رو ما میتونیم سه دسته اصلی قرار بدیم.
بله.
دسته اول صدمه‌های عاطفی که به افراد وارد میشه.
بله.
مثلا بی‌توجهی غیر قابل قبول یکی از زوجین به هم دیگه، مثلا مرد به همسرش بی‌اعتنایی بکنه مدت‌ها.
بله.
و خب این یک صدمه عاطفی بسیار بزرگی رو داره به همسرش وارد میکنه. یا مثلا آزردن بچه در مقابل مثلا مادرش، حالا پدر این کار رو بکنه یا قریبه این کار رو بکنه، یا فرقی نداره، آزردن بچه در مقابل پدرش.
بله.
یا مثلا آزردن پدر و مادر در مقابل فرزند. ببینید اینها یک خسارت معنویه که از حیث عاطفی داره به شخص صدمه وارد میکنه. این دسته اول.
بله.
دسته دوم بعضی از لطمه های روحیه که به افراد وارد میشه، مثلا یه نفر رو بترسوننش، یه نفر رو تهدیدش بکنن، یک خبر بسیار ناگواری رو به یه نفر بدن، یا به اعتقادات مذهبی یه نفر اهانت بکنن، مقدسات او رو زیر پا قرار بدن و بهش توهین بکنن به مقدساتش. خب اینا جنبه حیثیتی داره و در واقع به اعتبار اجتماعی شخص لطمه وارد میکنه و نوع دومه که موجب لطمه روحی میشه. یه سری نوع سوم هم داریم که موجب تعلمات جسمانی میشه. یعنی مثلا فرض بکنید یه نفر آسیبی به کسی زده، حالا این آسیب ممکنه نمود بیرونی هم نداشته باشه، دیگه